دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه برای مذاکره با کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اروپا از کاهش آرای حامیان اتحادیه اروپا حکایت دارد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز دوشنبه که روز تعطیل هم هست در ایران، محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها، گزارش‌ها رو با هم مرور می‌کنیم و نظر تحلیلگران رو جویا می‌شیم، به شبکه‌های اجتماعی سری می‌زنیم. پس با ما همراه باشید در یک روز تعطیل، اگر که دلتون رو به صدای رادیو فردا سپردید. اجازه بدید در همین ابتدای مسیر شما رو همراهی کنم با چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تأکید کرد واشنگتن به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و تنها هدفش جلوگیری از دست یافتن تهران به سلاح هسته‌ای است. در ارتباط با این خبر و سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به ژاپن و صحبت‌هایی که در مورد ایران کرده و کلاً مسئله تنش بین واشنگتن و تهران در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهیم شنید. اما اجازه بدید که باز هم ادامه بدیم با یک خبر دیگر که بی ارتباط با قضایای اخیر بین واشنگتن و تهران نیست. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به کشورهای عمان، کویت و قطر گفت جمهوری اسلامی آماده است با کشورهای حوزه خلیج فارس مذاکره کند. آقای عراقچی روز یکشنبه در توییتی با بیان اینکه ایران گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا ندارد، افزود مذاکره با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید بر اساس احترام و منافع متقابل باشد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در طول سفر دو روزه‌اش به عراق روز یکشنبه گفت ایران خواستار بهترین روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس است و از همه پیشنهادهای گفتگو و تنش زدایی استقبال میکند. او همچنین از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای امضای معاهده عدم تجاوز خبر داد. سخنان مقامات وزارت خارجه ایران در حالی انعکاس می‌یابد که ایالات متحده و کشورهای عرب متحده آن همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدیدی برای منافع خود اعلام کرده و نیروهای خود را در منطقه خلیج فارس افزایش دادند. و اما بپردازیم به یک خبر از حوزه اتحادیه اروپا. شمارش اولیه انتخابات پارلمان اروپا از کاهش آرای احزاب میانه رو و محافظه‌کار طرفدار اتحادیه و افزایش آرای دست راستی ها و سبز ها حکایت دارد. در ارتباط با این خبر هم اجازه بدید این خبر رو همینجا باقی بگذاریم و در ادامه مجله نیمروزی یک نگاه خیلی تحلیلی تر خواهیم داشت به وضعیت آرا و نتایجی که از انتخابات پارلمانی اروپا گرفته شده، البته با نگاهی به نتایج اولیه آرا. و پس از اون هم باز با شما همراه هستیم با مطالب شنیدنی. پس با ما همراه باشید در مجله نیمروزی. برمیگردیم و ادامه میدیم با شما با نگاهی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیداری که از ژاپن داشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در خبر اشاره کردم به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترکی که با نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه داشته با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرده که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و تنها هدفش جلوگیری از دست یافتن تهران به سلاح هسته ایست. در این خصوص میخوایم بریم سراغ فرهاد سلمانیان همکارم که خبرهای مربوط به صحبت‌های آقای ترامپ رو دنبال کرده و برای ما بیشتر میگه که آقای ترامپ دقیقاً در صحبت‌های خودش چه مواردی رو فرهاد بهش اشاره کرد.
بله، دونالد ترامپ در نشست خبری مشترکی که با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ آکاساکای توکیو داشته از تمایل ایران به مذاکره گفته و گفته اگر ایران واقعاً خواسته واقعی داشته باشه برای مذاکره، آمریکا هم به این خواسته پاسخ میده. بخشی از گفته‌های آقای ترامپ رو اگر اجازه بدی بشنویم با هم و بعد دوباره برگردیم به
حتما ادامه میدیم.
The Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran. So we'll see what happens. The Prime Minister has already spoken to me about that. And I do believe that Iran would like to talk, and if they'd like to talk, we'd like to talk also. We'll see what happens.
نخست وزیر و ژاپن روابط بسیار خوبی با ایران دارند. اینه که ببینیم چه خواهد شد. نخست وزیر راجع به این موضوع با من صحبت کرده و اعتقاد دارم که ایران مایل به گفتگو هست و اگر خواستار گفتگو باشه ما هم مایل به گفتگو خواهیم بود. باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی میدونم به عنوان یک واقعیت که نخست وزیر خیلی نزدیک به رهبری ایران. ببینیم چه خواهد شد. هیچ کس نمیخواد شاهد وقوع اتفاقات وحشتناک باشه، به خصوص من.
Nobody wants to see terrible things happen, especially me.
فرهاد، جدای از این، آقای ترامپ موضع‌گیری دیگه هم داشت در مورد ایران تو این نشست خبری که بتونه موضع‌گیری خیلی خارشکافی باشه و نظرها رو به خودش جلب کنه.
در یک بخش دیگه ای از همین نشست به بحث آقای ترامپ به بحث ظرفیت اقتصادی ایران و آشناییش با ایرانی ها اشاره میکنه و تاکید میکنه که تمام تلاش هایی که آمریکا داشته متوجه اینه که یک سلاح اتمی در منطقه به وجود نیاد در کشور ایران. به خاطر همین یک بخش دیگه ای از این گفته هاش رو هم اگر اجازه بدی با هم بشنویم که
حتما.
این بخش هم مهم هست از گفته هایی که در این نشست خبری داشته.
Again, I think Iran has tremendous economic potential.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری. و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشه.
در ادامه این صحبت‌ها این نکته هم باید اضافه کنیم که بعضی رسانه‌های ژاپن گزارش دادن که شینزو آبه در حال بررسی سفر به ایران هست در نیمه ماه ژوئن، یعنی اواخر خرداد ماه یا در تیر ماه، و هم این رو هم اضافه کردن که در جستجوی راهی برای برقرار کردن گفتگو بین تهران و واشنگتن.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان که ما رو همراهی کردی. در این مجله نیمروزی نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفری که به ژاپن داشت و در نشست خبری مشترکی که با نخست وزیر ژاپن شرکت کرد، مسائل مختلف رو مطرح کرد. از جمله آقای ترامپ گفته که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. اما همینجا توقف می‌کنیم، میریم سراغ میثم به روش در سوئد تا نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم با این کارشناس روابط بین الملل به موضع‌گیری اخیر آقای ترامپ و صحبت‌هایی که مطرح کرده، با توجه به اینکه طرف‌های ایرانی هم در روزهای اخیر اشارات مشابهی رو داشتند. از جمله همونطوری که پیشتر هم گفتم، محمد جواد ظریف هم گفته که از گفتگو و تنش‌زدایی استقبال می‌کنه. آقای بهروش، این موضع‌گیری های اخیر تا چه اندازه فضا و جایی رو برای میانجیگری باز میکنه؟ با توجه به اینکه ما این روزها شاهد این هستیم که طرفین گوناگونی نامشون به میان میاد برای میانجیگری، از عراق گرفته همسایه ایران تا عمان تا سوئیس، و حالا میبینیم که ژاپن هم مصرن از نقشش صحبت میشه در این خصوص.
بله درسته. ببینیم در این حد که مثلا جنگی در واقع چون تنش‌ها داره تشدید میشه، در این حد که جنگی به وجود نیاد و از جنگ و درگیری اجتناب بشه، خب همین الان هم میانجیگری ها به در واقع در پشت پرده در جریان. همین اخیرا آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان سفر کرد به ایران، یا قبل از اون وزیر خارجه قطر سفر کرد به شکل در واقع اعلام نشده. وزیر خارجه قطر خیلی کوتاه اومد تهران رفت. این همه اینا به هر حال در راستای این هستش که جلوی حالا یه سری سوء محاسبه ها، سوء برداشت ها، اون در واقع برداشت های اشتباهی که ممکنه مثلا به یک اقدام ناخواسته به یک اقدام خاصی منجر بشه، جلوی اینا گرفته بشه. منظور به این معنی که ایران و یعنی منظور به این معنی که میانجیگری ها منجر به مذاکرات معنادار در واقع خیلی استقصدار بین ایران و آمریکا بشه، اینطوری نه، اینطوری بسیار بعید هست. بعد خب آقای
چرا بعید به نظر میرسه؟
ببینیم بعید است به دو دلیل. از یک جهت خب شرایط در واقع مذاکره فراهم نیست. ترامپ حرفای به اصطلاح نایسی میزنه، یعنی حرفای خیلی قشنگ و خوبی میزنه، بعد راجع به کره شمالی هم این حرفا رو زده، تقریبا راجع به همه کشورهایی که بحث صحبتش میشه راجع به اون پتانسیل اقتصادشون حرف میزنه، میگه من دوستای زیادی دارم، آدمای بسیار خوب و صمیمی هستن، ولی خب در عمل سیاستهایی که اعلام میکنه کاملا در تضاد با این حتا قرار داره. و خب اگر ایران الان پاشو بره بر فرض پاشو بره پای میز مذاکره، از طرف در واقع از طرف افکار عمومی این حمل خواهد شد بر اینکه ایران تسلیم شد، به ذلت تن داد و از تعبیر بسیار منفی خواهد شد.
این تضاد رو در طرف ایرانی هم میبینید شما؟
ببخشید،
این تضاد رو در طرف ایرانی هم میبینید؟
ببینید در طرف ایرانی تضاد اصلی این هستش که از طرفی حکومت داره اصرار میکنه بر اینکه ما مقاومت نمیکنیم، ما مقاومت میکنیم، ما دنبال در واقع تنش و دنبال در واقع سیاست هایی نیستیم که منجر به جنگ بشه یا منجر به انزوای بیشتری ایجاد بشه. منتها واقعا برکت گوشته نیست، در داخل ایران هم یک گروه، یک اقلیتی هستن که بعدشون نمیاد وارد یک درگیری هرچند محدود بشن، و اینها چون به هر حال نمیخوان که اون تقصیر همچین اتفاق روی گردنشون میفته، در واقع خدا خدا میکنه که مثلا آمریکا حرکتی بکنه تا یک جرقه این مسئله بخوره.
حالا یک سوالی پیش میاد آقای بهروش، این تضاد رو اگر در نظر بگیریم که در طرف آمریکایی شما بهش اشاره کردید و در طرف ایرانی هم به نوع دیگری خودش رو بروز و ظهور میده، چگونه میشه چگونه میشه وقت این رو در از فضای میانجیگری براش ایجاد کرد؟ و میانجیگری آیا در این شرایط تضادی که شما ازش نام میبرید امکان پذیر هست؟
ببینین اون تصمیم گیرای اصلی در داخل ایران که حالا مثلا آقای خامنه یا سواقون سران سپاه که حالا بعدش بیایم برسیم به دولت و قوه وزارت خارجه، ببین اینها کامل آشکارا رد کردن امکان مذاکره رو. بنابراین اگر میانجیگری داره صورت میگیره، عمدتا به خاطر در واقع حالت سلبی داره نه حالت ایجابی، یعنی اینکه حالا جلوی جنگ گرفته بشه، نه اینکه مثلا یک این وسط ابتکاری اعمال بشه که روابط رو به بهبود بکنه، ایران بره پشت میز مذاکره یه سری امتیازاتی بده، مثلا یه سری تحریم ها برداشته بشه. من بعید میدونم. منتها مثلا در همین بحث کشتی‌های که اونجا اتفاق در واقع اینها آسیب دیدن توی خلیج فارس توی فجیره، ببینید خب خیلی ها به استفاده نسبت دادن و اتفاق بسیار بسیار پرمخاطره‌ای بود، هرچند بود بازدارندگی داشت ولی خب میتونست منجر به درگیری بشه. یعنی هنوز مشخص نیستش که این از کدوم ناحیه یا از کدوم نقطه تصمیم گیری اگر کار سپاه بوده باشه این نشأت گرفته. بنابراین من فکر میکنم در این حال که یک سری در ایران خواهان مذاکره هستن، حالا یک گروه های خواهان مذاکره هستن، یک گروه های هم در واقع اون هسته سخت قدرت هم مذاکره رد میکنه، همچنان یک اقلیتی وجود داره که به نظر بعدشون نمیاد، یعنی این تمایل رو دارن که این وسط مثلا یه اتفاق گفت از جانب آمریکا بعد جنگ بشه. تو این شرایط من فکر نمی کنم مذاکره به اون معنای ایجابیش که منجر به یک گشایش عظیمی بشه اتفاق بیفته. عمدتا این میانجیگری ها بیشتر معطوف به جلوگیری از جنگ.
سپاسگزارم میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل که در سوئد ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به دیدار دونالد ترامپ از ژاپن و نشست خبری که با نخست وزیر ژاپن داشت. آقای ترامپ تاکید کرده که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و البته از مذاکره هم استقبال کرده و گفته که اگر ایران خواستار گفتگو باشد ما هم خواستار آن هستیم. در همین ارتباط اجازه بدید همینجا باقی بمونیم و بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با نیوشا سارمی، ببینیم اونجا کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به دیدار آقای ترامپ از ژاپن، صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده و احیانا واکنش‌هایی که مقام‌های ایرانی نشون دادن.
بله محمد، صحبت های آقای ترامپ در ژاپن واکنش هایی رو هم در بین کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. کاربری با نام پرواز نوشته: قبل از هر تخاصم و جنگی تلاش برای صلح همیشه انجام میشه و این عرف در روابط بین الملل همواره به لحاظ تاریخی اتفاق افتاده. در چنین شرایطی ترامپ جز تسلیم چیز دیگری از طرف مقابل نخواهد خواست، زیرا همه چیز در معامله به نفع اوست. اما آیا جمهوری اسلامی تن به تعبیر او تسلیم خواهد داد؟ سهیل سمی هم نوشته: ترامپ گفته ما میتونیم با همین حکومت فعلی به مذاکره و توافق برسیم و به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم. حالا اونایی که میگفتن ما باید با کمک خارجی مثل آمریکا حکومت رو تغییر بدیم حرف و سخنی دارن؟ آیا هنوزم منتظر کمک بقیه هستین برای نجات خودتون؟ پیمان بهمنی در اینستاگرام رادیو فردا در پستی که ما گذاشته بودیم و این خبر رو اعلام کرده بودیم که آقای ترامپ در ژاپن چه حرفهایی زده، نوشته: ترامپ دنبال جنگ نیست، تحریم هم فشار روی مردمه، فشار اقتصادی هم چندان باعث افزایش نارضایتی از حکومت نمیشه چون این فشار رو آمریکا داره میاره، وضع بد اقتصادی هم باعث انقلاب نمیشه، انقلاب انگیزه سیاسی میخواد مثل عدالت، دموکراسی و آزادی تا مردم حاضر بشن بابتش جون یا سلامتیشون رو بدن. اما محمد، این تنش بین مقامات ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر همچنان ادامه داشته. مثلا در صحبت‌های مسئولین ما دیدیم این رو. آقای روحانی دیروز گفته بود مهم اینه که دشمن بفهمد مردم با وجود کوچک شدن سفره‌هایشان دست از نظام بر نمی‌دارن.
خیلی واکنش برانگیز.
بله، به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارم. اینم خیلی واکنش داشت در شبکه‌های اجتماعی. شاهد علوی نوشته: من به علی خامنه‌ای، حسن روحانی و همه آن چند صد نفر دیگر که در این 40 سال رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، وکیل، فرمانده، رئیس قوا و مسئول عالی رتبه جمهوری اسلامی بودند و مملکت را به تمامی نابود کردند، حتی در حد به تعبیر او قازچرانی در روستای پرت اعتماد ندارم، چه برسد به اینکه حاکمان اصلی ما باشند.
کسی بوده با این نظر هم خونی کنه، هم رأی کنه، هم نظری کنه با نظر آقای روحانی؟
حتی حامیان آقای روحانی هم ساکت بودند در مورد نظراتشون. از دو سو مخالفان حکومت و کاربران اصولگرا که با دولت زاویه دارن با آقای روحانی تاختن. کاربر دیگه نمیشه: از این روشن‌تر نمیشه نقش مستقیم جمهوری اسلامی رو در رنج مردم نشان داد. کسانی که این تقصیر رو متوجه مخالفین جمهوری اسلامی میدونن با کمک پروپاگاندای نظام در تداوم این وضعیت سهیمند.
سپاسگزارم نیوشا سارمی و نگاهی بود به شبکه‌های اجتماعی و اونچه کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داده بودن به صحبت‌های دونالد ترامپ و اصری صحبت‌های حسن روحانی درباره کوچک شدن سفره‌ها و این حرفا. شما هم اگر نظری دارید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید شرکت کنید، نظراتتون با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو از دست ندید. اما همچنان با شما هستیم و همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در یک روز تعطیل هستید. اگر به اروپا سری بگردونید و سری بچرخونید، شماره شورای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه ادامه داره. نتایج فعلی ارزیابی‌ها و گزارش‌ها نشون دهنده کاهش آرای دو جریان رایج راست میانه و چپ میانه است. در مقابل حزب سبزها، لیبرال‌ها و از سوی دیگه عوام‌گرایان و راست افراطی آرای بیشتری به دست آوردند. رضا ولی‌زاده همکارم در اینجاست که بیشتر رضا رو با 5 دقیقه‌های خبر می‌شناسید چهرهش رو، تا برای ما در مورد این خبر صحبت کنه که دنبال کرده. میزان مشارکت در این دوره از انتخابات چطور بوده رضا؟
محمد، خب میدونیم انتخابات پارلمان اروپا هر 5 سال یک بار برگزار میشه. در این انتخابات 751 نماینده با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن. بیش از 50% یا حتی 51% از شهروندان اروپایی واجد شرایط رأی در این انتخابات شرکت کردن. در دوره قبل میزان مشارکت حدود 42% بوده. از 1994 تا الان، یعنی در 20 سال گذشته، چنین مشارکتی سابقه نداشته و فقط سال 1994 بود که و قبل از اون بود که مشارکت بالای 50% بود. اینم اضافه کنم که یک شنبه هفته گذشته که یک هفته به برگزاری انتخابات باقی مونده بود، 10,000 نفر در تعدادی از شهرهای کشور اروپایی به خیابونا اومدن و در حمایت از اتحادیه اروپا و ارزش‌های این اتحادیه علیه احزاب راست افراطی شعار دادن. خب گروه‌هایی هم هستن ضد سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا هستن، مخالف مهاجرتن، اما دست کم 70 گروه حامی اتحادیه اروپا راهپیمایی‌ها رو سازماندهی کرده بودن در حمایت از این اتحادیه.
رضا، با اطلاعاتی که ما در دست داریم میتونیم بفهمیم که یک
تغییر جدی در ترکیب احزاب پیروز به چشم میخوره. این ترکیب رو میخوام بیشتر در موردش توضیح بدید برای شنونده.
بله، اینطور که پیداست محمد، معادله توازن قوا در ترکیب پارلمان اروپا به هم خورده برای اولین بار توی تاریخ این اتحادیه و بعد از 40 سال بالاخره دو گروه اصلی پارلمانی یعنی سوسیالیست‌های راست میانه و حزب چپ میانه نتونستن اکثریت پارلمان رو که پیش از این در اختیار داشتن حفظ کنن و حالا این احزاب لیبرال و به ویژه اتحاد لیبرال ها و دموکرات ها و همینطور سبز های اروپا که طرفدارای محیط زیست هستن در پارلمان به ویژه اتحاد لیبرال ها و دموکرات ها رأی بیشتر رو به دست آوردن. در یک کلام میشه گفت نامزدهای کلیدی احزاب حامی اتحاد اروپا اعلام کردن که اولویتشون تشکیل ائتلافهایی هست که علیه احزابی که اروپا ستیز هستند در واقع فعالیت کنند و طرفدار یک پارچگی اروپا.
قاعدتا ما یک تفاوتی رو هم میبینیم در بین کشورها و انتخاب کنندگان، یعنی کشورهایی که به هر حال انتخاب کردن، مثلا بلژیک، فرانسه یا حتی بریتانیا، تفاوتهایی رو درش میبینیم. این تفاوت هم یه مقدار
در همین موردی که گفتی فرانسه مثلا حزب خانم مارین لوپن، حزب راست افراطی اتحاد ملی، تونست حزب رئیس جمهوری فرانسه رو امانوئل مکرون رو شکست بده. به هر حال یک حزب راست افراطی در بریتانیا حزب برگزیت که خب همه میدونیم خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستن بیشترین رأی رو به دست آورده. در اسپانیا دو تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا یعنی کارلوس پوچدمون که الان در تبعیده و اوریول ژانکرا به دلیل برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا در زندانه با رأی اسپانیایی‌ها به پارلمان راه پیدا کردن. در ایتالیا حزب راست افراطی لیگا تونست بالاترین رأی رو در این کشور به دست بیاره و در آلمان هم دو حزب عمده شکست خوردن، یکی حزب دموکرات مسیح صدر اعظم آلمان و دیگری حزب چپ میانه سوسیال دموکرات.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. با نگاهی به شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه که همچنان ادامه داره و نتایج فعلی، ارزیابی‌ها و گزارش‌هایی که نشون دهنده کاهش آرای دو جریان رایج راست میانه و چپ میانه است. در همین ارتباط همراه هستیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن و کارشناس روابط بین الملل، تا نگاهی داشته باشیم به انتخابات اتحادیه، انتخابات پارلمان اروپا. آقای خانساری بهتون سلام میکنم. خب با شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشه از نتایج فعلی یک تصویر مشخصی رو داشت، اینکه کاهش آرای جریان رایج راست میانه و چپ میانه و رشد سبزها، لیبرالها و از سوی دیگه میتونیم به پاپولیستها، عوامگراها و راست افراطی هم اشاره بکنیم. این تصویر الان چه مفهومی رو میتونه به مخاطبانش بده و چه پیامی رو برای اونها داره؟
خب در درجه اول با درود به شما، در درجه اول باید یک موضوع رو در نظر داشت، اون که رأی گیری در یعنی رأی دادن در پروسه انتخابات اروپا و رأی دادن در پروسه انتخابات داخلی در سنوات گذشته و همینطور این بار تفاوت فاحشی بینش وجود داره. یعنی یک مقدار آرایی که به احزاب اصلی در این انتخابات داده نشده الزاماً به اون معنا نیستش که نفوذ و قدرت اون احزاب در درون کشورهای خودشون به میزانی که ما مشاهده کردیم کم شده، بلکه این یک نوع اعتراض به سیاست‌هاییست که اونها در قبال مسائل مختلف داشتن. مثلا حزب محافظه کار در بریتانیا که حزب دولت کنونیه مقام پنجم رو در انتخابات اروپای بریتانیا کسب کرد. خب این دلیل اون نیستش که مثلا حزب سبزها دارای طرفداری بیشتری در بریتانیا هست از حزب محافظه کار، ولی نشون میده که عدم پیشرفت دولت در این که بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج بکنه و هم عدم به اصطلاح میشه گفتش که اقدامات صریح و منطقی حزب کارگر که حزب دوم بریتانیاست باعث شده که نیروهای دیگه از این فرصت استفاده بکنن. یعنی این یک به نظر من یک نکته فوق العاده مهمی است که باید بهش توجه داشت. ولی علل اصول خب شما با دو تا تانداس در اروپا مواجهیم. یکی اونهایی که این به اصطلاح فرضیه یک اروپای بزرگ رو مد نظر دارن و نیروهایی که به هر حال با این طرز تفکر موافقن و بیشتر جنبه ناسیونالیستی دارن و به مسائل خودشون رو به عنوان نیروهای ملی فکر میکنن و حالا انگیزه ها متفاوته. حالا بعضی از اینها به خاطر شوونیزم ملیه، بعضی ها به خاطر مخالفتشون با مهاجرینه و سیاست های این چنانی. ولی به هر حال این نشون میده که اون نیروهایی که خواستار یک اروپای فدرال بزرگ وسیع هستن، نفوذشون در این انتخابات یک مقداری کمتر شده. ولی موقعی که بگیم کمتر شده، به هر حال نقش تعیین کننده کم و بیش با اون برای اونها باقی میمونه، گرچه با میشه گفتش که اکثریت کمتری.
آقای خانساری، سوال دیگه که شاید پیش بیاد اینه که این انتخابات پارلمان اروپا آیا تأثیر خاصی هم در سیاست‌های اتحادیه اروپا نسبت به مثلا خاورمیانه که الان ما شاهد تنش هستیم در اون منطقه بین کشورهای منطقه، ایران و حتی ایالات متحده، آیا تأثیری در روند تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا هم در ادامه خواهد داشت؟
ببینید، این بستگی داره به این که الان با این ترکیب جدیدی که ما در از نمایندگان داریم و این یه حالت بلبشویی که الان به وجود آمده، به لحاظ این که مثلا نمایندگانی که از بریتانیا از همین حزب برکسیت انتخاب شدن، اینها نیومدن که به پروسه به اصطلاح گردش کار در اتحادیه اروپا کمک کنن، اینها اومدن اونجا که در اصل بخوان از درون سیستم رو به هم بزنن تا اینکه مثلا بریتانیا احتمالا تو 5 ماه دیگه خارج بشه. ولی به زودی به هر حال باید یک سلسله انتخاباتی در درون پارلمان برای انتخاب مسئولینی که باید سیاست‌های مختلف اتحادیه اروپا رو در زمین‌های مختلف بویژه در عرصه سیاست خارجی دنبال بکنن و اساساً رئیس اتحادیه اروپا از نو انتخاب بشه، باید دید که چه نوع افرادی کاندید میشن و چه نوع افرادی به اصطلاح میتونن قادر خواهند بود که آرای لازم رو به دست بیارن. ولی به طور کلی تصور این نیستش که سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخواد تغییر فاحشی درش صورت بگیره و یا اولویت هایی که در گذشته داشته بخواد لوس بشه. من فکر میکنم که یه مقدار شاید محافظه کاری بیشتری در کار باشه، ولی کم و بیش همون سیاست خارجی که قبلا دنبال می شد توسط نیروهای جدید و افراد جدید ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین الملل که در لندن ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه که همچنان ادامه داره و تغییرات بسیاری رو در این خصوص ما شاهد هستیم درباره نحوه آرایش گروه‌ها و احزابی که در این انتخابات شرکت داشتن. اما یک خبر رو من براتون بگم که میدونم خبریه که برای دوستداران هنر خبر غم انگیزیه. رسانه‌های ایران گزارش دادند پرویز بهرام، صداپیشه سینما و تلویزیون، پس از سالها ابتلا به سرطان صبح دوشنبه در 86 سالگی در منزلش در تهران درگذشت. پرویز بهرام دانش آموخته رشته حقوق قضایی بود، سالها به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کرد. از اواخر دهه 20 وارد حرفه صداپیشگی شد با فیلم ایتالیایی هنرپیشه، اگر که اشتباه نکنم از مشهورترین صداپیشگی های او میتونیم به روایت مستند جاده ابریشم و همچنین دوبله شخصیت لورنس اولویه در فیلم هایی مانند هنری هشتم، آنتونی هاپکینز در تئاتر اوتلو، جیمز میسون در فیلم هایی همچون جولیو سزار، کرک داگلاس در فیلم اولیس و سرگئی بوندارچک در فیلم اوتلو اشاره بکنیم. در خصوص پرویز بهرام، نقشش و اینکه او چه کرد در صنعت دوبله ایران، به ویژه که آقای بهرام حتی در تئاتر ریشه داره، بازی کرده، مقابل دوربین ابراهیم گلستان قرار گرفته، در مقابل فروغ فرخزاد نقشی رو ابراهیم گلستان بهش داده بوده که نیمه کاره میمونه با مرگ فروغ فرخزاد بر اثر تصادف. در خصوص همه اینها برای شما بیشتر خواهیم گفت و اگر شما هم خاطره ای دارید از صدا و از تأثیر و نقشی که پرویز بهرام در زندگی شنیداری شما داشته میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام جاییه که شما میتونید به صورت صوتی پیام های خودتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید و البته میتونید از 20420212211212 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و روشی سنتی است استفاده کنید برای اینکه پیام هاتون رو با ما در این خصوص در میون بگذارید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیمروز همراه بودید.